بحث بعزيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم محضر شریفتون در قضیه دوران بین المتباینین علم اجمالی داشته باشیم به یک تکلیفی که عرض شود خدمت شما متعلقش برای ما مردده، یعنی یه نجاست علم اجمالی داریم بین یه نجاست نمیدونیم این کاس هست یا شما هم محصول هست بین دو تا کاس، یکی از اینا حرامه یکی از ایشون نجس، متباینه این هم هستن. اینجا گاهی گفتیم بحث در مخالفت قطعی هست و گاهی بحث در موافق. اول بحثمون از مخالفت قطعی هست. مخالفت قطعی یعنی ارتکاب هر دو. چیزی مطلبی هم که میخواییم بگوییم اینه که تقریبا اجماعیه، حالا به استثنائیه خلافی که نسبت داده شده به محقق خونسالی دارن که دیروزم گفتیم، لیکن اونم ثابت نشده. بالاخره مجمعان علیه که مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب هر دو حرامه. و حتی یه بحثی داریم که علم اجمالی آیا نسبت به تمییز علت تامت یا مقتضیه عرض می شود. این بحث ارتباطی به مخالفت قطعیه نداره. در مقام مخالفت قطعیه همه قائلن به علیت تامه، نیتم علیت تامه تنگیزه. نسبت به مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب هر دو که قطع پیدا بکنیم به مخالفت المولا در مقام عمل، همه قائل شدن به این که نبیل این جایز نیست و اقلا قبیحه. و معنای علیت تامش این است که طوری قبیحه که مانع بردار نیست. ببینید علت تامه با مقتضی فرقش چیه؟ مقتضی مانع میاد جلو مقتضی میگیره، اما وقتی علت تامه شد چی؟ یعنی دیگه هیچی نمیتونه بیاد مانعش بشه. یعنی اگر خود مانع هم بخواد ترخیص بکنه و مانعی بتراشه هم نمیتونه مانع. یعنی علت تامه این از امکان جعل ترخیص حتی از طرف خود مولا، اون مولایی که اون کاسه را حرام کرده خودش بخواد ترخیص بدهد در هر دو کاسه، ترخیص ظاهری نمیتونه. علت تامه یعنی این. پس مانع بردار نیست حتی از ناحیه خود مولا. این نسبت به مخالفت قطعی طوره. پس نزاعی که هست بین العلیت التامه و الاقتضا در رابطه با بحث بعدیه که عبارت است از موافقت قطعیه، که دیگه اصحاب دو دسته شدن، یه دسته قائل شدن به علیت تامه، یه دسته قائل شدن به اقتضا. اما نسبت به مخالفت قطعیه نزاعی و بحثی نیست، اما قبول دارن که علت تامه به استثنای اون چیزی که نسبت داده شده به محقق و خونسالی که گفتیم، نسبت هم ما خبر نداریم، ثابت نیست. خب بحث در بحث جل امکانی بحث در ظهور، بحث در ظهور نفهم. خب بحث در ظهور بعدن، حالا خب هنوز نرسیدیم، تمام نکردیم، حالا میخوام ادامهش بدیم. لازم شروع کردیم فعلا در امکان بحث وقوع، خب بحث بعدیه. حالا هنوز ادامه یه بحث دیروز عرض میکنیم که راجع به امکانه. پس الان داریم میگوییم که نسبت به مخالفت قطعیه امکان نداره که مولا جعل ترخیص بکنه، و همین هم معنای علیت تامه است. ای گفتی علیت تامه است یعنی امکان نداره مولا جعل ترخیص بکنه. اینا به هم دیگه کمک میکنن این اصطلاحات. نه اجماعی است میخواییم بزنیم مورد اتفاق هم است. نه که ما استدلال کردیم به اجماعی، گفتیم عدل دلیل ما اجماع هم هم که حتی کنند برای که حاکم بریم. میخواییم بگوییم مدلت دوری واضحه که همه علما قبول دارن، نزاعی بحثی درش نیست. چیزی هم که خودتون میدونید دیگه نمیخواد سوال بکنیم، توضیح واضحات بشه. اینجا جای بحث استدلال به اجماع که مطرح نکردیم، ما استدلال به چه میکنیم؟ استدلال میکنیم به ادله ای که داریم. منتم بخواهیم بگیریم همه همینطور فهمیدن نزاعی نیست. اون نزاعی که هست در علیت تامه و اقتضا مربوط به مقام دومه که موافقت قدریه است. حالا این که محل بحث ماست که بحث از مخالفت قدریه رو گفتیم امکان نداره، دو تا دلیل برای شقامه شده دیگه، بذارید جلو بگیریم. دو تا دلیل اقامه شده، یعنی یه دلیل در واقع بدون حق بیان میشه و همون مثلا دایرهش متفاوته. دلیل اول این است که منشأش این است، لأنه یلزم منه ترخیص فی المعصیه، استلزام این که ترخیص در جمیع اطراف جاری بکند مولا، به معنای این است که مولا خودش ترخیص بکنه در معصیه. مولا خودش می تواند اجازه بده بگید که شما مجازید معصیت منه بکنید؟ نمیشه، امکان ندارد. چرا؟ چون که طاعت المولا واجب عقلی است. خود مولا هم نمیتونه بگه من حکم میکنم آتازی هم مخالفت بکن منی که مولا هستم. نمیشه، امکان نداره. ترخیص در معصیته. ترخیص در معصیت مثلا موردش کجاست؟ موردش این است که مستلزم مخالفت عملیه باشه، مخالفت المولا فی مقام العمل، مخالفت عملیه، معصیت عملی مولا در خارج تحقق پیدا بکنه، اون وقت این امکان پذیر نیست و حتی در دل ترخیص هم دیگه امکان نداره جعل ترخیص از قبل مولا، چون ترخیص در معصیت. این در مواردی است که مستلزم مخالفت عملیه باشه. مخالفت عملیه یعنی چه؟ یعنی این که ما علم اجمالی داریم به یک حکم الزامی. توجه فرمودید؟ اصولی که میخواییم جاری بکنیم اصول ترخیصیه باشه. اصول ترخیصیه را در همه اطراف بخواییم جاری بکنیم مستلزم مخالفت عملیه است، نتیجهش هم میشه ترخیص فی المعصیه و این هم باطل و محاله. خب این یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر علم اجمالی داریم به نجاست احدال کسه یا حرمتشون، اون وقت بخواییم کس نیجاری بکنیم ترخیص، میگوییم شعاره اصالت التهاره یا اصالت الخیر یا اصالت البراءه، اصول ترخیصیه جاری شده در بسیار جاری بشه و مولا ترخیص بکنه، این نمیشه مستلزم ترخیص در معصیت. فلهازا اگر عکسش باشه، یعنی یه جایی که مستلزم مخالفت عملیه نباشه و اشکالی نداره، اصل عملی هم جاری میشه دیگه، البته ترخیص نیست. مثل چه؟ مثل این که علم اجمالی داریم به طهارت احضار کسره، خب مخالفت حکم واقعی کردیم، اومدیم استصحاب، دو تا استصحاب داریم در دو تا کاسه استصحاب نجاسته، این کاسه حالت سابقش نجاسته، اون یکی هم حالت سابقش نجاست بوده، حالا ما عیب پیدا کردیم به این که یکی دو تا طاهر شده، استصحاب نجاست در هر دو جایی اشکالی نداره. دو تا اصل عملی جاری کردن در جایی که مخالف معلوم به اجمال هم باشن اما مستلزم مخالفت عملیه نیست. چرا؟ برای اینکه یه چیز طاهری را که طاهره، شما علم دارید به اینکه یه چیز طاهری هم که اجتناب میکنید، شارع بگوید تعبد بکند که اجتناب بکنید از چیز طاهری، مخالفت شده در عمل حکم مولا؟ نه، چون چیز طاهر آزاد انسان دل آزاد، نخوره نخوره ضرری نداره، عبدوش آزاده، و اگرم اجتناب بکنه از چیز طاهری یا یه چیز حلالی اجتناب ازش بکنه نخوره، مخالفت حکم الله کرده در عمل، مخالفتی نکرده، یه چیز حلالی رو ترک کرد، چش کنید. پس بنابراین مخالفت عملی نیست اما مخالفت التزامیه. مخالفت التزامیه یعنی که، یعنی علم داریم که یکی عید و تا طاهره، بخواهد از ما ملتزم شدیم یکی عرض نجست، آیا مخالفت التزامی هست دیگه؟ هرچند مخالفتی در عمل نیست، یعنی حکم خدا رو زیر پا نگذاشتیم در عمل، اما مخالفت التزامی اونجا هم بحث کردن مفصل که ببینیم موافقت التزامی واجب است یا نه، بحث مفصلی در رسائل داریم که اونجا گفتیم لم یدل دلیل على وجوب موافقت التزامیه. پس بنابراین اینجا از این باور مشکلی پیش نمیاد، مخالفت التزامی شد بشه ارتباط برمودی، اون یکی حکم واقعی است، اون طهاره، این دو تا استفحام نجاست هست چی هست؟ نجاست ظاهری هست ارتباط برمودی. ما هم ملتزم میشیم، تسلیم واقعی میشیم علا ما هو عرف، حالا یکیشون واقعا پاید باید شد، اما استفحام نجاست هست چه میگه؟ بگه از عرض رو اجتناب بکنیم، اجتناب میکنیم. پس اینجا مستلزم مخالفت عملیه نیست، مستلزم ترخیص در معصیت هم نیست. چرا؟ برای اینکه شما یه چیزی را که طاهر بودی بوده، مولا آمده به حسن ظاهر نجسش کرده، گفته ازش اجتناب بکن، این ترخیص در معصیته؟ نه، یه عکسشه، چیز حلالی را گفته اجتناب بکن، نه اینکه چیز حرامی را گفته انجامش بده. ترخیص در معصیت یعنی که چیز ناروایی را، عمل حرامی را مولا حلالش بکنه، این میشه ترخیص در معصیت. اما یه چیزی را که حلال بوده، طاهر بوده، فلان بوده، شارع گفته حالا بیا احتیاطاً ازش اجتناب بکن، این ترخیص در معصیت نیست. از یه چیز حلالی ما اجتناب کردیم. پس بنابراین اون محظوراتی که گفتیم در این صورت نمیاد. یعنی اگر بخواهیم اصالت طهاره، استصحاب طهاره جاری بکنیم با علم به نجاست احد الکفه، این ترخیص در معصیت، این مخالفت عملیه مولاست. اما اگر علم اجباری داریم به طهارت احد ما و استصحاب نجاست بکنیم، در هر دو مستلزم مخالفت عملیه نیست، ترخیص در معصیت هم نیست. بس اینجا استصحاب داری میشه، از ایبابت نجاری میشه، اشکالی هم نداره. این تفاوت بین عرض میشن موارد. پس اگر در قضیه چیز قائل شدیم به این که اشکالمون، مبنامون مخالفت عملیه بود که بگیم از در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه و لعجل مخالفت العملیه، بیانمون مستلزم مخالفت عملیه بود، اینجا کجاست؟ جاش اختصاص داره به همین مورد که گفتیم، یعنی بخواهیم اصول عملیه ترخیصیه را جاری بکنیم در جمعی اطلاع با علم اجمالی به حکم الزامی. اما اصلش چطور؟ یعنی علم اجمالی داریم به طهارت یا به حلیه، حالا میخواهیم اصل الزامی یا استصحاب نجاست بکنیم یا استصحاب حرمت بکنیم، این دیگه اشکالی نداره چون مستلزم مخالفت عملیه نیست. متوجه شدید؟ پس گاهی از اوقات بیان ما مربوط به مخالفت العملیه به ترخیص در معصیت داره، اون وقت دیگه همه جایی نیست، باید موارد رو تقسیم کنیم، یه جایی صدق میکنه، یه جایی صدق نمی کنه. یک بیان گفتیم، دو بیان هست، این بیان اول. بیان دوم مناقضه، مناقضه یعنی تناقض حکم ظاهری با حکم واقعی، مناقضه حکم ظاهری یعنی با حکم واقعی، این هم یه محظوره. هر شود به خدمت باسعات شما، خب یه اگر صدق کرد در هر کجا که صدق کرد خیلی خوب و دیگه جلوی همه اصول ها میگیره. مناقضه حکم ظاهری ما یعنی گفتیم حکم ظاهری نباید مخالف حکم واقعی باشه، خب یه فرق نمی کنه دیگه، فرق نمی کنه که حلالی را حرام بکنیم ظاهرن، چه حرامی را حلال بکنیم، این کار طرف این اشکال خیلی کنه، مناقضه هست از هر دو طرف. پس این اشکال اشکال عامیه به حسب خودش بی ذاته، یه اشکال عامی همه داره میگیره دیگه، مثل اون یکی نیست، مثل اون اشکال این محضور قبلی، این همه داره میگیره. یعنی اگر حتی بخواهید دو تا صاحب نجاست جاری بکنید در این دو کاسه، با علم اجمالی به طهارت احد ما قبیرم نمیشه، مناقضه هست. خب اما باید ببینیم این قضیه مناقضه آیا میتوانیم بهش پایبند بشیم یا نه. اگر این مناقضه را قبول کردیم محذوریتش را، خب همه جا هست، ولی این به درد نمیخوره برای اینکه این مناقضه فقط در امارات جواب بوه، هر جا که حکم ظاهری به وسیله اماره بر ما ثابت بشه، امکان نداره که مناقضه با حکم واقعی داشته باشه. چرا؟ چون حکم ظاهری اماره در حقیقت بیان و حکایت حکم واقعی، تناقض با حکم واقعی نمیتونه داشته باشه. آره، پس اگر اماره بود، این حکم ظاهری مستفاد از اماره بود، کلیت داره دید. مثلا در باب اماره، علم اماری داریم به نجاست تحضر کرده، دو تا اماره بیاد بگوید اینا طاهره، دو تا شاهد عادل هر من بگرمی یکی بگه هزا طاهره، من بگه هزا طاهره، هر شهرت بگه شهادت بدن به طاهره. خب اینا چیه؟ اینا ساقط هم بگیم تو علم اماری داریم به نجاست تحضر، پس این دو تا امار تحارض میکنن و ساقط میکنن، اعتبار ندارم، چرا؟ چون مخالفم با علم اماری ما. و اگر چنانچه علم اجماعی داشتیم به طهارت احد ما، دو تا بینه آمدن گفتن اینا نجسن، این چطوره؟ اینجا مسلم و مخالفت عملیه نیست، اگه هم عمل بکنیم به این دوباره چه میشه؟ مخالفت حکم مولا کردیم؟ نه، خوش این از یه طاهری در عمل اشتراف کردیم، این مخالفت مولا حساب نمیشه، پس اون محضور اولی صدق نمیکنه، اما محضور مناقضه صدق میکنه. و اون این است که لسان امارت، لسان حکایت واقع، لسان حکایت از واقع یعنی طهارت جدیدی می آورده، همون طهارت واقعی رو برای ما حکایت کرده. اون وقت وقتی که بگوید این طاهر اونم طاهر و ما علم اجمالی داریم که یکیشون نجسه، پس معنی علم اجمالی به جذب عظاماست، با علم اجمالی به جذب یکی عید و اماره، هر دو اماره از اعتبار ساقطه. توجه فرمودید، چون که علم اجمالی به جذب احد و ما باید تعارض میشه، تعارضا تساقطا، دیگه فرق نمی کنه که این دو اماره چیز طاهری را نجس بکنن یا چیز نجسی را طاهر بکنن، فرق نمی کنه. وقتی علم داشتیم که یکیشون دروغه، هر دو از اعتبار ساقط میشه، چون لسانشون لسان بیان الواقع، نمیشه مناقضه با واقع داشته باشن. علم اجمالی مستلزم علم اجمالی به کذب احد و ماست، و این هم باعث تعارض و تساقط هر دوه، بدون فرقه، بدون فرقه بسان مستلزم مخالفت عملی باشد یا نباشد. عرض کنم برای هذا تمام کلام در صورتی که حکم ظاهری مستفاد از اماره باشه. اما اگر حکم ظاهری مستفاد دو صورت دیگه داره، یعنی یه صورت که صورت مقابل اماره اصول عملی، مثل اصول عملی دو دسته هستن، یه دسته اصول تنزیلیه، دسته دیگر اصول غیر تنزیلیه. اصل تنزیلی یعنی استصحاب، اگر چنانچه استصحاب بخواد جاری باشد چه وضعی پیدا میکنه؟ اگر مستلزم مخالفت عملیات، یعنی همون محضور که اول گفتیم، خدایی نمیشه، چون تحقیق در معصیت، مثل این که چیز نجسی رو بخواد طاهر بکنه. علم اجمالی داریم به نجاست احد و کسی، حالا دو تا استصحاب طاهرت اینجا آمده، هم برای این کاسه هم برای اون کاسه، این امکان داره؟ نه. چرا؟ چون که مستلزم مخالفت عملیات با اون نجاستی که علم اجمالی بهش داریم بین این دوتا کاسه، پس که مستلزم مخالفت عملی هست قطعاً جاری نیست. این راجع به این صورت گیر ما در این صورت نیست، این دوتا مستلزم مخالفت عملی هست که بحثی نداره. گیر ما در صورت دومه که علم اجمالی داریم به طهارت احد الجسد و استصحاب نجاست میخواهیم جاری بکنیم. خب به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مسبوق هم به نجاست، صحاب نجاست درشون جاری، با علم اجمالی به طهارت احد ما. خب اینجا که دیگه اون محضور اول نمیاد، یعنی مستلزم مخالفت عملیه نیست. ببینیم این دوتا صحاب جاری یا جاری نیست. نه، اگر جاری نباشن منشأ چیه؟ منشأ دومی که چه بود؟ مناقضه، مناقضه حکم ظاهری با حکم واقعی. به شما میخواهید بنا بگذارید بر نجاست دوتا خاصه ای که علم دارید به طهارت احد ما، مناقضه هست دیگه. حالا باید ببینیم این محضور دوم که مناقضه است، آیا اینجا کارگر هست، تأثیری داره یا نداره؟ وقع النزاع بين المحقق النوعيني والمحقق الخوئي. محقق النوعيني فرموده که استصحاب جاری نمی شود در اصول تنزیلیه ها. استصحاب جاری نمی شود برای اینکه فرموده مجهول در باب استصحاب عبارت از بناء بر بقای متیقن، یعنی بناء بر یه چیزی به لسان انه هو الواقع، با بناء بر اینکه واقع همینه. باز فرمودید یعنی مثلا بنا بگذار با استصحاب بر نجاست یا با طهارت، طهارت و نجاست جعلی جدید، یا اینکه به اعتبار اینکه این همون طهارت و نجاست واقعی است. محقق خوری محقق نوعینی میفرماید در اصول تنزیلیه همیشه لسان استصحاب یه جنبه اماریتی داره، یعنی مخلوقیه از اصل عملی و اماره. عرش و اصول و فرش و امارات به لسان انه هو الواقعه، بنا بگذار در عمل بر نجاست یا بر طهارت به لسان انه هو الواقع، یعنی کاش به واقعی اینطوره. اون وقت وقتی که به این لسان باشه ما چطور با علم اجمالی به این که دروغه و خلاف واقعی هم چه بنایی بگذاریم؟ و وقتی میخواییم بنا بگذاریم بر نجاست هر دو، از اون طرف علم اجمالی داریم به طهارت احد و ها. خب وقت معنی چیه؟ وقتی نجاست هر دو به چه لسان؟ به لسان این که به حسب واقع این دو تا نجس هم. خب چطور میتونیم بگیم به حسب واقع هر دو نجس هم؟ با اینکه علم داریم به طهارت واقعی یکیشون، علم به طهارت احد و ما واقعا با نجاست هر دو تا اونم به لسان انه الواقع سازگار نیست. پس علم اجمالی به کل و احد و ماست و منجر به تعارض میشه. این هم محقق نایینی فرموده ولیکن خالق فی ذلک المحقق الخویی فرموده استصحاب با بقیه اصول هم فرقی ندارن و جاری میشم و قضیه مناقضه درست نیست. این اشاره و صلی الله علیه و آله.